مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کنید؟ اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. جایگاه صنعت پتروشیمی در سرمایه گذاری های ملی. بررسی ابعاد مختلف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. سرنوشت کردها در بازی بزرگ راهبردی در سوریه. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه بدون خط خوردگی تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 4 دقیقه است. دعوت میکنم بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. در اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که شنبه گذشته برگزار شد.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب به رغم اینکه حدود 20 روز تا اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مونده، برخی از نامزدهای انتخابات در افغانستان مدعی پیروزی در انتخابات شدند. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی، آقای عبدالله عبدالله که رئیس اجرایی کابینه هست، و آقای حکمتیار از جمله نامزدهای انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری افغانستان بودند که مدعی پیروزی در انتخابات شدن. این پیش‌داوری ها حتما میتونه در واقع به تنش های احتمالی سیاسی و اجتماعی در افغانستان منجر بشه. آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس محترم مسائل آسیا، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر شفیعی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر شفیعی. ما خاطره خوبی از این پیش داوری ها در مورد نتایج انتخابات در افغانستان نداریم. سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری که آقای غنی و آقای عبدالله به دور دوم رفتن، پیش داوری های هر یکی از اونها منجر شد به این که به هر حال بعد از اعلام نتایج عدم پذیرش در واقع نتایج انتخابات منجر به بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی گسترده در افغانستان شد. الان هم به نظر می‌رسه که مجدداً یه همچین سناریویی در فضای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان داره رقم می‌خوره. چرا این شخصیت‌های سیاسی که به هر حال تجربه زیادی هم در سیاست ورزی در افغانستان دارن خیلی صبور نیستن برای اعلام نتایج انتخابات؟
ببینید، واقعا پاسخ به این سوال سخت است با توجه به این تجربه‌ای که شما گفتید، و من میخوام یه نکته دیگرم اضافه کنم. حالا خوشبختانه به رغم این که افغانستان تحولات ناخوشایندی رو طی دهه‌های گذشته به خودش دیده و پشت سر گذاشته، و همین تجربیات تلخ باعث شکل‌گیری بعضی از نهادهای دموکراتیک در افغانستان شده و به طور مشخص کمیسیون مستقل انتخابات، که این کمیسیون تقریبا 0-100 انتخابات رو بر عهده داره.
بله.
هر گونه اعلام زودهنگام یا برحال ادعایی رو از طرف این کمیسیون مطلقا مورد پذیرش قرار نمیگیره. کمیسیون فقط به شکایات رسیدگی میکنه و برحال مانع از این هست که مسائل حاشیه‌ای وارد نتیجه انتخابات بشه. در هر حال میخوام بگم گاهی اوقات به نظر میاد که هوش هیجانی بعضی از کاندیداها شاید خیلی پایین باشه و تابع احساسات و عواطف قرار بگیرن و مسائلی رو مطرح کنن. به نظرم میاد در هر حال افغانستان یه کشوری است که تقریبا شاید بیش از 3 دهه جنگ رو به خودش دیده و به تدریج داره دموکراسی رو تجربه میکنه. کمک رهبران میتونه به پیشرفت این دموکراسی و منافع ملی افغانستان کمک کنه. لذا من هم موافق هستم که اعلام نتایج زودهنگام باعث میشه این کشوری که دستخوش درگیری‌های داخلی بوده و بسیار مساعد هست برای ادامه این درگیری‌ها، در واقع از مسیر درستی که در پیش گرفته منحرف بشه و بر متقابلاً برگشت کنیم به نقطه صفر، یعنی از سرگیری درگیری‌ها و منازعاتی که در گذشته بوده. یعنی کمترین اختلافی میتونه ما رو به نقطه صفر برگردونه.
بله آقای دکتر شفیع، خب همونطور که تسالی هم فرمودید، ممکن هست با این پیش داوری‌هایی که در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان میشه، به هر حال طرفداران تیم‌های مختلف انتخاباتی بر اساس اون تکثر قومی و در واقع قبیله‌ای که در افغانستان وجود داره، حتی این تنش‌ها به سمت درگیری‌های خشونت‌بار هم کشیده بشه. میشه انتظار داشت که نامزدهای انتخابات به رغم اینکه خب مدعی پیروزی در انتخابات شدن، بیان یه بیانیه مشترکی صادر بکنن که به هر حال موجب توقف در واقع این همچین پیش‌داوری‌هایی بشه و همچنین به حال طرفداران خودشون رو توصیه بکنن که تا زمان اعلام نتایج انتخابات به حال خیشتنداری بکنن و صبور باشن. به حال اگر این اتفاق نیفته و همچنین این پیش‌داوری‌ها ادامه پیدا بکنه، میتونه حتی بعد از اعلام نتایج این تنش‌ها بیشتر بشه و حتی رئیس جمهور منتخب نتونه به صورت واقعی اداره امور کشور رو عهده‌دار بشه.
ببینید، من نکاتی رو که شما گفتید فقط چند تا نکته رو بهش اضافه میکنم.
بله.
الان شما گفتید که مثلا رئیس جمهور منتخب نتونه به کار خودش ادامه بده. واقعا این درست است؟ یعنی چالش هایی که بعد از انتخابات گذشته پیش آمد، اگر تدبیر نمیشد امکان نداشت که آقای غنی بتونه دوره ریاست جمهوری خودش رو تکمیل کنه. این یه نکته. نکته دوم و مهمتر از همه اینها این هست که خود صلح در افغانستان و انتخابات در افغانستان یک دشمن جدی داره به نام طالبان. یعنی طالبان این انتخابات رو اصلا مورد قبولشون نیست و قابل قبول نمیدونن. هم برای برهم زدن انتخابات تلاش کردن و احتمالاً هم برای قبول نکردن نتیجه و در نتیجه ادامه خشونت‌ها رو در پیش خواهند گرفت. به عبارت دیگه میخوام بگم صلح در افغانستان و دموکراسی در افغانستان به اندازه کافی چالش و تهدید دارد.
بله.
چرا به این که خود نخبگانی که بخشی از حاکمیت افغانستان هستن و دارن رقابت میکنن بخوان در مسیر این روند ایجاد مانع کنن. لذا به نظرم میاد همونجوری که گفتید اگر تدبیری اندیشیده نشه واقعا فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی افغانستان و امنیتی به ویژه بسیار ژله‌ای و لرزان هست. هر آن ممکن هست در حال کوچکترین حادثه‌ای باعث بشه اون همه تلاشی که برای پایان دادن به جنگ داخلی شد و حرکت جامعه افغانستان به سمتی شد که به جای سلاح از طریق رأی ابراز نظر کنن ممکن است این فرایند رو به خطر بیندازه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب شفیعی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. متشکرم.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ادعای برخی از نامزدها در مورد پیروزیشون در انتخابات گفتگوی من رو شنیدید با دکتر نوذر شفیعی، کارشناس محترم مسائل آسیا. ساعت 19:13 است. افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی میخواییم نگاهی داشته باشیم به صحبتهای آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور که گفتن برای بودجه سال 99 پیشبینی کردیم که صرفاً درآمدهای نفتی برای طرحهای عمرانی هزینه بشه که این مسئله تا حدودی به حال امیدوار کننده هست برای در واقع تحقق اون آرمانی که ما سالها به دنبالش بودیم، برای اینکه به حال بودجه نفت و اساساً بودجه ما از نفت و در واقع درآمدهای نفتی جدا بشه و ما اتکایی به فروش نفت برای درآمدهای کشور نداشته باشیم. آقای دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر خدابخشی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت
جناب عالی هستم. متشکرم. آقای دکتر خدابخشی، این در واقع صحبتی که آقای نوبخت داشتن در مورد اینکه به حال درآمدهای نفتی صرفاً به طرح‌های عمرانی در سال آینده اختصاص پیدا میکنه چقدر با واقعیت‌های اقتصاد ما همخوانی خواهد داشت؟
عرض به خدمت جناب عالی، در بحث اصلاح ساختار بودجه که ضرورت امروز کشور هست و مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید داشتن که اصلاحات ساختاری در بودجه انجام بشه، مجموعه پیشنهاداتی که سازمان برنامه بودجه ارائه دادن به شورای هماهنگی سران استقابه با توجه به اینکه مطابق با قانون اساسی امور برنامه بودجه به عهده رئیس جمهور هست و اینا رو از طریق سازمان برنامه بودجه دنبال میکنه، این پیشنهاداتی که به شورای هماهنگی سران استقابه رفت که پیشنهادات خیلی خوبی هم بود، مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس بود، در صحن مجلس هم ارائه شد
بله.
بحث و بررسی شد در رابطه این پیشنهادات در کمیسیون برنامه بودجه. کلیات اصلاحات ساختار بودجه که به تصویب شورای هماهنگی سران ناسخ و رسید بر مبنای اون پیشنهادات الان ستاد بودجه در واقع جلسات متعددی که داشته پیشنهاداتی داره آماده میکنه برای لایحه بودجه 99 و همینطور اقداماتی داره انجام میده برای سالهای بعدی. اصلاحات ساختاری که انجام میشه یه بخشش کوتاه مدت هست، یه مواردی در بودجه 99 باید بیاد، یک مواردی هم در سالهای بعدی باید در دستور کار قرار بگیره. و این که حالا آقای نوبخت فرمودن که منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بیاد برای کارهای عمرانی طرح تملک دارای سرمایه، کار خیلی خوب و پسندیده ای هست، یعنی جزء اون مجموعه پیشنهادات بوده که اونجا مصوب شده.
بله.
و در کمیته هایی که ذیل استفاده بودجه در واقع تعریف شده و بحث هایی که در انجام میشه اونجا هم مطرح شده. 12 جلسه تا کنون از جلسات در واقع مربوط به استفاده بودجه که اصلاحات ساختاری اونجا بررسی میشه تشکیل شده. این بحث ها در کمیته های تخصصی ستاد مورد بحث بررسی قرار گرفته. پیشنهاد خیلی خوبی هم هست، ما واقعا این امکان برامون فراهم در شرط فعلی و همینطور در سالهای بعد به شکل بهتری که بتونیم این منابعی که ما داریم در بودجه عمومی و تقریبا یک سومش وابسته هست به نفت خام و میعانات گازی، این منابع رو حذف کنیم و منابعی که در واقع مربوط به نفت خام و میعانات گازی هست اینا رو به شکل دیگری ازش استفاده بکنیم. اینا رو خب یک پیشنهاد اینه که برای طرح تملک دارایی سرمایه استفاده بشه. خب پیشنهاد معقول و منطقی هم هست.
درسته.
ما به جای اینکه مثلا بودجه آموزش پرورش رو، بودجه وزارت بهداشت درمان آموزش پرورش رو فرد دستگاه اجرایی رو بس بکنیم به فروش نفت و میعانات گازی، خب هم اینا رو به شکلهای دیگه ازش استفاده بکنیم ببریم توی طرح تملک دارایی سرمایه که در واقع کارهای توسعه‌ای رو دنبال میکنه.
بله.
طرح عمرانی برای توسعه کشور هست. حالا در بعضی جاها که ما عدم توازن رو میبینیم طرح و پروژه‌ای تعریف شده برای اینکه فرآیند توسعه به شکل منصفانه‌تر و مطلوب عادلانه‌تری در واقع دنبال میشه. خب این طرح ضرورت داره که اجرا بشه. ردیفای باز شده در بودجه، طرح تعریف شده در سالهای قبل که اینا باید تکمیل بشه. خب منابع نفتی اگر که ما داشته باشیم ببریم توی اون حوزه ها قطعا عایدات اجتماعی داره خواهد داشت برای همه مردم و این آسیب پذیری که ما داریم که وابسته هستیم به نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی کشور ممکنه بحرانزا باشه. این وابستگی رو قطع کنیم و در صد به نفت کشور هم هست. الان به نظر من یک فرصت خیلی خوبی برای مردم ایران خلق شده که از این فرصت میتونیم استفاده بکنیم و اگر این سیاست ساختاری انجام بدیم در دراز مدت کشور رو واقعا از این بحران وابستگی به نفت نجات دادیم. به شکلهای اهرامی استفاده بکنیم، در طرح تملک دارایی سرمایه استفاده بکنیم، ببریم توی صندوق توسعه ملی بخش غیر دولتی رو تقویت بکنیم. ولی از اینو از بودجه عمومی کشور رو وابستگیش رو به نفت و میعانات گازی قطع بکنیم و این شدنی هست به نظر من. منابع جایگزینی میشود برای نفت پیدا کرد حتی در همین سال 99 و این در واقع چیزی که آرزوی دیرینه بوده، این قطع وابستگی به نفت رو به نظر من میشود این رو محقق ساخت و امکان پذیر هست. مصادیق زیادی هم وجود داره که اگر در واقع همینا دنبال بشه این منابع جایگزین تأمین میشه. از جمله این مصادیق خب مالیات بر عایدی سرمایه هست که این نزدیک 6000 میلیارد تومان منابع ایجاد میکنه.
بله آقای دکتر خدابخشی.
بله.
یکی از مباحثی که
یکی از آیتم ها هست. من حالا چند تا مثال دیگه عرض کنم خدمت شما.
بفهم.
مثلا در حال حاضر 2 میلیون خونه خالی داریم در کشور.
بله.
خب اینا رو بالاخره ما هزینه‌ای داریم بابت نمی‌پردازیم. برای امنیت اینها عرض شود که فرمان نمونه، خب 2 میلیون خونه خالی 1% مالیات گرفته بشه 10000 میلیارد تومان منابع جدید خلق می‌کنه. همین کاری که انجام شد در بودجه 98 برای گرفتن مالیات از پزشکان و این که اینا رو ملزم کردن که دستگاه‌های خود اینا نصب کنن در مرتبه‌شون. خب خود این منابع جدیدی برآورده که انجام میشه 6000 میلیارد تومان منابع
بله
خلق میکنه. فرار مالیاتی که وجود داره، این فرار مالیاتی رو اگر جلوش گرفته بشه، خب باز اون منابع خیلی خوبی خلق میکنه. یا نه اینکه اونایی که دارن مالیات میدن بریم مالیات بیشتری بگیریم، نه، اون که مالیات نمیده بریم از اون مالیات بگیره. معافیت های مالیاتی که بعضی جاها که ضرورت داشته ادامه پیدا کرده و الان هم اگه لازم باشه ادامه پیدا میکنه، جاهایی هم اگه بازنگری لازم انجام بشه ما بازنگری بکنیم و اون معافیت مالیاتی رو قطع کنیم. اینا مصادیقی در واقع که میشود احکامی رو آورد در لایحه بودجه، در قانون بودجه، و منابع جایگزین منابع مربوط به نفت خام و معدنیات گازی رو در واقع در بودجه آورد و بدون اینکه مشکلی ایجاد بشه این منابع نفت خام و معدنیات گازی رو از بودجه عمومی کشور حذف کرد.
بله.
بودجه کارمندان هزینه هایی که اجتناب ناپذیر هست ما بس نکنیم به در واقع فروش نفت که مخالفین مردم ایران بیان از این به عنوان یک ابزار و به عنوان تسلیحات علیه مردم ایران استفاده بکنن. این نقطه آسیب پذیر رو ما باید این رو در واقع این نقطه ضعف رو باید کنار بذاریم و این شدنی هست. ظرفیت که ما در کشور داریم، اقتصادی که ما داریم، این در واقع قابلیت رو داره که این اصلاحات رو ما درش بکنیم انجام بدیم و برای همیشه این مشکل حل بکنیم
انشالله. آقای دکتر خدابخشی، یه سوالی که الان خیلی از مردم به حال براشون وجود داره این هستش که با توجه به تحریم‌های امریکا و تأثیرات که رو فروش نفت ایران داشته، ما چه شرایطی رو در سال آینده خواهیم داشت برای موضوع فروش نفت و چه سهمی از بودجه رو در نظر خواهیم گرفت از درآمدهای حاصل از فروش نفت و معدنیات گازی در سال آینده؟ خواهش می‌کنم به این نکته اشاره بفرمایید و اگر آماری هم تا الان منتشر شده مثلا برای 6 ماهه اول سال یا 3 ماهه اول سال که نشون میده ما در واقع طبق پیش بینی ها چقدر تونستیم نفت بفروشیم، اگر آماری رو دارید خواهش می‌کنم اعلام بفرمایید.
به خدمت شما که عرض شود ما در بودجه سال 98 پیش بینی فروشمون برای نفت و معدنیات گازی 1,500,000 بشکه در روز بود.
بله.
خب این تحقق پیدا نکرده، یعنی به اون میزانی که در بودجه 98 پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده، خیلی کمتر از این بوده. و با توجه به این روی کردی که الان نظام در پیش گرفته و اون اصلاح ساختار بودجه هست، قطعا در بودجه سال بعدی از سال 99 که دولت مکلف تا 15 آذر لایحه مربوطه رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم بکنه، دیگه ما این رقم ها رو نخواهیم داشت.
بله.
یعنی 1,500,000 بشکه دیگه وجود نخواهد داشت، یعنی این رو در واقع به حداقل میزان خواهیم رسوند.
الان
یعنی
پس امسال ما یه شکاف بودجه ای داریم دیگه، نه یک کسری بودجه داریم دیگه.
کسری بودجه هست ولی خب منابع جایگزینش هم وجود داره.
چی هست؟
همین مصادیقی که من عرض کردم خدمت شما.
بله.
چند موردش رو عرض کردم، اون مصادیق در واقع اون احکام مرتبط میشه جایگزین این 1.5 میلیون بشکه در روز.
درسته.
ما نه این که نریم به سمت فروش نفت خام و معدنیات گازی، حتما فروش خواهیم داشت در هر سال و هیچ موقع هم فروش نفت خام ایران و معدنیات گازی به صفر نخواهد رسید.
بله.
هیچ موقع به صفر نخواهد رسید، اما مطلوب ما اینه که اصلا از این فروش نفت و معدنیات گازی چه زیاد باشه و چه کم باشه در بودجه عمومی استفاده نکنیم. ما اصلا نباید روی این حساب کنیم.
درسته.
توی برنامه ریزیمون ما اصلا اینو باید کنار بذاریم، ما باید حذف بکنیم. حالا هر چقدر فروختیم به جای دیگری به شکل دیگری ازش استفاده میکنیم برای توسعه کشور.
یعنی این راه الان وجود داره که ما حتی یک بشکه نفت رو هم درآمدش رو در بودجه نیاریم آقای دکتر خدابخشی؟
بله، این عرض کردم امکان پذیر هست، از اراده جدی مسئولین رو میطلبه. تأکیدات مقام معظم رهبری رو ما داریم و این شدنی هست به نظر من. یعنی اگر انجام نشود ضعف از خود ماست، یعنی ضعف از دولته، ضعف از مجلسه. این شدنی هست.
بله آقای دکتر. برای
هیچ نگرانی هم وجود نخواهد داشت، این در واقع امکان پذیره. به بهترین نحو میشه انجام داد. اگر انجام نشد ما اشکال از ما.
درسته. پس ظرفیت‌های عملیاتی و اجرایی در کشور وجود داره، فقط نیازمند برنامه‌ریزی و یه همت جدیه.
دقیقاً به همین شکل.
بله. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر خدابخشی عزیز.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر باشه.
از شنوندگان عزیز خدافظی
می‌کنم. متشکرم. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون باشه. از دانش شنونده در خصوص اظهارات سخنگوی اسخای می‌کنم رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشور که گفتن هزینه‌های در واقع جاری از بودجه نفت جدا خواهد شد در سال آینده، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس. خب از این شنونده ساعت 19:27 است. افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه‌ای بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
از این شنونده در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به سرنوشت کردها در بازی بزرگ راهبردی در سوریه و نامشخص بودن نسبت اونا با دولت مرکزی در سوریه. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. آقای آجرلو سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و شب شما هم بخیر.
متشکرم. آقای آجرلو، میفرمایید که در حال حاضر وضعیت کردها در سوریه چگونه است؟
باید همینه که کردها بعد از بحران سوریه، بعد از آغاز بحران سوریه در ابتدای که تقریبا یک حالت بی‌طرفی داشتن و بیشتر حالت دفاعی داشتن، بعد از در جریان شکل‌گیری گروه تروریستی داعش به تدریج تونستن